ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی لاریجانی میگوید شورای نگهبان نمیتواند نظارتش را به بعد از انتخابات تسری دهد. اوکراین و روسیه زندانی مبادله کردند. خدیجه اسماعیلوا با حکم دیوان عالی جمهوری آذربایجان از زندان آزاد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با اشاره به اختلافات پیش آمده بر سر حضور مینو خالقی در دوره بعدی مجلس گفت شورای نگهبان نمیتواند نظارتش را به بعد از انتخابات تسری دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در آخرین نشست خبریش به عنوان رئیس مجلس نهم گفت قانون صراحتاً برای شورای نگهبان یک بازه زمانی تعیین کرده تا طی آن صلاحیت‌ها را بررسی کند، اما به گفته آقای لاریجانی تفسیر شورای نگهبان از این قانون متفاوت است و به گفته او این نهاد فکر می‌کند می‌تواند نظارت استثبابی را بعد از انتخابات نیز ادامه دهد. دولت‌های اوکراین و روسیه تأیید کردند که این دو کشور روز چهارشنبه اقدام به تبادل زندانی کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که نادیا ساوشنکو خلبان زندانی زن این کشور در روسیه در ازای مبادله با دو اسیر روسی از زندان آزاد شده و به کیف بازگشته است. سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است که هواپیمای حامل دو نفر زندانی این کشور در مسکو بر زمین نشسته است. خانم ساوشنکو به تازگی محکوم به گذراندن 22 سال زندان شده بود. خدیجه اسماعیلوا روزنامه‌نگار زندانی در جمهوری آذربایجان پس از کاهش حکمش از سوی دیوان عالی این کشور از زندان آزاد شد. دیوان عالی آذربایجان روز چهارشنبه مدت حکم 7.5 سال زندان خانم اسماعیلوا را به 3.5 سال حبس تعلیقی کاهش داد. این روزنامه نگار منتقد حکومت آذربایجان پس از بازداشت در آذر ماه سال 1393 از سوی دادگاه با اتهاماتی چون فرار مالیاتی و اختلاس روبرو شده بود. کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق روزنامه نگاران از حکم صادر شده برای خانم اسماعیلوا انتقاد کرده بودند. خدیجه اسماعیلوا همکار بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. دسترسی به وبسایت مرکز ملی آمار ایران در روز چهارشنبه با اختلالاتی همراه شده است. جستجوی آدرس نام این مرکز در گوگل نشان می‌دهد که وبسایت آن هک شده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم نوشته است که وبسایت این مرکز بامداد چهارشنبه به دنبال عملیاتی به نوشته این خبرگزاری خرابکارانه توسط گروهی نزدیک به حکومت اسلامی هک شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم این هکرها از عربستان سعودی هستند، با این حال اطلاعاتی از هویت آنها یا دیگر فعالیت‌های مشابهشان در اینترنت یافت نمی‌شود. مسئولان مرکز آمار ایران تا کنون توضیحی درباره اختلال در کار وبسایت این مرکز ارائه ندادند. گروه طالبان با تایید مرگ ملا اختر محمد منصور اعلام کرد که ملا هیبت الله آخونزاده به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده است. در بیانیه این گروه گفته شده که گزینش آقای آخونزاده پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور رهبران طالبان و به نوشته این بیانیه با اجماع نظر همه انجام شده است. رهبر جدید گروه طالبان پیشتر به عنوان معاون ملا اختر منصور و مسئول بخش قضایی این گروه فعالیت می‌کرد. مشارکت هند در طرح گسترش بندر چهارباهار ایران در آمریکا مورد پرسش قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه این کشور قرار گرفته. بامداد روز سه‌شنبه دستیار یک مقام وزارت خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد که دولت اوباما مشارکت دولت هند در پروژه توسعه بندر چابهار را مورد بررسی قرار داده است. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
24 ساعت پس از اعلام موافقت رؤسای دولت‌های ایران و هند برای طرح گسترش بندر چابهار، قانونگذاران آمریکایی مشارکت هندوستان در این طرح را به زیر سوال بردند و آن را ناقض تحریم‌های جمهوری اسلامی نامیدند. ولی دولت اوباما در پاسخ تأکید کرد که ایالات متحده در مورد ادامه برخی محدودیت‌ها برای ایران با دولت هند صریح بوده است. خانم نیشاد سعی بیسوال، دستیار هندی تبار وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه، همچنین اعلام کرد که ایالات متحده جزئیات توافق هند و ایران در مورد طرح گسترش بندر چابهار را مورد بررسی قرار می‌دهد. سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در آغاز نشست روز سه‌شنبه به روابط واشنگتن و دهلی نو اشاراتی کرد و گفت که گرمی این مناسبات باید در عمل و نه در گفتار ثابت شود.
The nature and scope of the U.S.-India relationship has changed significantly over the past couple of decades.
سناتور کورکر گفت در دو دهه گذشته مناسبات دو کشور آمریکا و هند شاهد دیگرگونی‌های چشمگیری بوده و اکنون همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک بین دو کشور در بالاترین درجه قرار دارد.
But there remain a number of challenges as well, including our economic and trade relationships.
سناتور کورکر افزود با این حال چالش‌های چندی در این روابط وجود دارد که به مناسبات اقتصادی و بازرگانی و داد و ستد دو کشور مربوط می شود. رئیس کمیته امور خارجه سنای آمریکا به دشواری‌ها در زمینه مقررات طاقت فرسا در هند، تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های بوروکراتیک هم سخن گفت و به طور تلویحی از سیاست دولت هند انتقاد کرد.
I am concerned that the robust rhetoric has created a widening expectations gap between Washington and Delhi.
سناتور کورکر ضمن ابراز نگرانی از عدم پیشرفت در روابط با هند تاکید کرد که در آن کشور حرف زدن و لفاظی بر اصلاحات چیره شده و نگرانی عمیق دیگری در زمینه حقوق مؤلف و مصنف و مالکیت معنوی وجود دارد که دولت هند باید به طور جدی به آن رسیدگی کند و اصلاحات لازم را به عمل آورد. دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت که نخست وزیر هند 18 خرداد ماه به دعوت آقای اوباما به واشنگتن خواهد آمد و در اجلاس مشترک کنگره نیز سخنرانی خواهد کرد. او توضیح داد که هندوستان برای رسیدن به افغانستان و کشورهای آسیای میانه به ایران نیاز دارد و در حال حاضر هیچ نشانه ای از همکاری دهلی نو با تهران در برخی زمینه‌ها مانند همکاری‌های نظامی دیده نمی‌شود. خانم بیسوال در پاسخ به پرسش بن کاردین، سناتور ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، به تقویت همکاری‌های امنیتی آمریکا و هند اشاره کرد و گفت که در جریان دیدار آقای مودی، نخست وزیر هند از واشنگتن، قرارداد همکاری‌های امنیتی میان دو کشور امضا خواهد شد. دستیار وزیر خارجه آمریکا افزود که در مناسبات واشنگتن و دهلی نو باید کارهای بیشتری صورت گیرد. در مورد طرح گسترش بندر چابهار، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، گفته است که چابهار به عنوان مبدأ دالان ترانزیتی بین جنوب و شرق و جنوب و شمال ایران خواهد بود و با ایجاد راه آهن چابهار زاهدان سرخس، این بندر به صورت نقطه اتصالی بین کشورهای مختلف عمل خواهد کرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن.
فیلم فروشنده برنده دو جایزه از 69مین دوره جشنواره فیلم کن چگونه فیلمی است؟
بابا اون انباریشه؟
اتفاقا تناقض پارادوکس اینه، از این نوع آدم در مورد اون آدم در انتهای فیلم نیست. این سوال بزرگی فیلمه.
این خیلی باعث خوشحالیه که جنبه‌های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
ادامه خبرها. حمله انتحاری به یک خودروی حامل کارمندان قضایی در افغانستان باعث مرگ دست کم 10 نفر شد. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است که این حمله صبح روز چهارشنبه در غرب شهر کابل روی داده است. مهاجم در این حمله با منفجر کردن کمربند انتحاریش نزدیک خودروی حامل کارمندان باعث مرگ تعدادی از آنها و برخی شهروندان غیر نظامی شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در واپسین هفته‌های تابستان و اوایل پاییز سال 92، خبرهایی از بازداشت شماری از افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد که از آن تحت عنوان پرونده متهمان فیسبوکی‌ها یاد می‌شد. افراد بازداشت شده در مقطعی حدوداً یک ماه جداگانه و در شهرهای مختلفی بازداشت شدند. سازمانی که این افراد را بازداشت کرده بود، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران بود و بازداشت شدگان که تعداد آنها به 8 تن می رسید، پس از بازداشت به بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران انتقال یافتند. کم سن‌ترین بازداشت شدگان مسعود سید طالبی بود که در زمان بازداشت 21 ساله و دانشجوی رشته برق قدرت دانشگاه آزاد تهران بود. اتهام بازداشت شدگان مدیریت صفحاتی در شبکه فیسبوک بود. شماری از این صفحات محتوای سیاسی و اجتماعی داشت که مطالبی با رویکرد طنز انتقادی در آنها منتشر یا بازنشر می‌شد. شمار دیگری از این صفحات که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدگان مدیریت آنها را بر عهده داشتند، محتوای عریان نگاری، عریان نویسی و پورنوگرافیک داشت. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان و از جمله آنها مسعود سید طالبی در آذر ماه سال 93 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. قاضی محمد مقیسه مسعود طالبی را به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، توهین به مقام‌های کشوری و همچنین انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست مبتذل و مستهجن محاکمه کرد. قاضی این فعال اینترنتی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرد، اما در نهایت و از مجموعه اتهامات باقی مانده در پرونده ی آقای سید طالبی، او به تحمل 15 سال و یک روز حبس محکوم شد. گفته می شود پس از صدور این حکم برای مسعود سید طالبی، پرونده او برای رفع نقص یک بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و در اقدامی که حقوقدانان آن را کم سابقه توصیف می کنند، اتهام دیگری در این مرحله به اتهامات مسعود طالبی افزوده شد و او از بابت این اتهام به تحمل 5 سال حبس دیگر محکوم شد. در مجموع بررسی پرونده اتهامات این 8 تن با صدور احکامی با بیش از 100 سال حبس همراه شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در زمان بررسی پرونده متهمان فیسبوکی، برخی گزارش‌ها از اعمال فشار بازجویان و ماموران سپاه پاسداران برای صدور احکام سنگین برای این متهمان خبر می‌دادند. 6 تن از محکومان پرونده متهمان فیسبوکی پس از صدور احکام زندانشان به بند 8 زندان اوین که بند زندانیان با جرایم مالی بود انتقال یافتند. از آنجایی که ازدحام زندانیان در این بند بسیار زیاد بود، آنها از داشتن تخت خواب و وسایل و امکانات اولیه محروم بودند و در راهروهای این بند می‌خوابیدند که همین موضوع اعتراض آنان را به دنبال داشت. مسعود سید طالبی و دیگر محکومان این پرونده نسبت به رأی صادره اعتراض کردند، اما ارسال پرونده آنها به دادگاه تجدید نظر نتیجه‌ای برایشان در بر نداشت و احکام دادگاه بدوی عیناً تایید شدند. با توجه به تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و بر مبنای ماده 134 این قانون، احکام صادره برای اتهامات مختلف آقای سید طالبی تجمیع شد و اشد مجازات صادره در پرونده از بابت اتهاماتش برای او که تحمل 7 سال زندان بود ابلاغ و اجرایی شد. مسعود سید طالبی پس از تحمل حدود 2.5 سال حبس در دی ماه سال 94 توانست برای نخستین بار از چند روز مرخصی استفاده کند. او پس از پایان مرخصی برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت 7 سال زندان خود به زندان اوین بازگشت.